استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
لومړی د سول
با سلام و روز بخیر. یک بجه پس از چاشت به وقت کابل شد. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. از مهمترین های روز، پیشنهادات مشخص رئیس جمهور افغانستان به گروه طالبان در نشست امروزی پروسه کابل.
لومړی د سول لپاره سیاسی چوکاټ واضح شي، اوربند رامنځته شي، طالبان د یو سیاسی ګوند پایز په رسمیت وپیژندل شي.
جزئیات این موضوع را تا دقایق دیگر با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
رئیس جمهور افغانستان صلح را بدون کدام قید و شرط به طالبان پیشنهاد کرد. مسئولان امنیتی جوزجان از کشته شدن 40 نفر از افراد وابسته به گروه داعش خبر می دهند. وزارت دفاع افغانستان از آمادگی برای عملیات علیه دهشت افغانان در سرتاسر افغانستان خبر می دهد و 4 کشور نیرومند غربی ایران را به دلیل ادعای نقض تحریم تسلیحاتی در یمن محکوم کردند. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان میگوید اگر طالبان صلح کنند به حیث یک حزب سیاسی بر رسمیت شناخته خواهند شد. رئیس جمهور غنی این سخنان را امروز در دومین نشست بین المللی موسوم به پروسه کابل بیان کرد. چوکات سیاسی برای صلح وضع شود، آتش بس به میان آید، طالبان به حیث یک حزب سیاسی به رسمیت شناخته شوند، ترتیبات اعتماد سازی اتخاذ شود و زمینه انتخابات آزاد و عادلانه مساعد شود. رئیس جمهور غنی گفت که حکومت وحدت ملی این پیشنهاد صلح را بدون کدام قید و شرط به طالبان می کند. او گفت که یک باب جدید در رابط با پاکستان می کشاید. هدف اساسی این نشست در کابل برقراری صلح در افغانستان عنوان شده است. مسئولان امنیتی جوزجان از کشته شدن 40 نفر از افراد وابسته به گروه داعش در ولسوالی درزاب خبر می دهند. عبدالحفیظ خاشی، آمر امنیت قماندانی امنیه این ولایت، امروز به رادیو آزادی گفت 10 نفر دیگر از این افراد زخمی شدند. آقای خاشی می گوید در این عملیات یک سرباز اردوی ملی کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. مسئولان امنیتی ولایت جوزجان می گویند از 3 روز به این سو گروه داعش بالای پوسته های امنیتی در ولسوالی درزاب حمله کردند که در نتیجه حمله متقابل نیروهای امنیتی افغان شمار آنان کشته و زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان آماده عملیات علیه گروه‌های تروریستی در سرتاسر افغانستان است. این در حالی است که برخی اعضای شورای ولایتی کنر از افزایش فعالیت گروه‌های وابسته به داعش در این ولایت خبر داده ابراز نگرانی کردند. دولت وزیری، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت نیروهای مسلح برای سرکوبی گروه داعش در کنر و سرتاسر افغانستان آمادگی دارد.
نیروهای مسلح افغانستان نه تنها در ولایت کنر بلکه در تمام افغانستان جلوی همه گروه های تروریستی را میگیرد و آنها را سرکوب میسازد. ما یک لوای پیاده در کنر داریم. ما میتوانیم در هر زمانه و در هر جا عملیات کنیم. اگر آنها چنین تحرکات را انجام دهند، ما برای از بین بردن آنها آماده هستیم.
برخی اعضای شورای ولایتی کنر میگویند افراد وابسته به گروه داعش در ولسوالی های این ولایت برای خود مراکز ساخته و مصروف جلب و جذب افراد هستند. 4 کشور نیرومند غربی ایران را به دلیل ادعای نقض تحریم تسلیحاتی در یمن محکوم کردند. یک روز پیش روسیه یک قطعنامه سازمان ملل متحد مبنی بر مقصر دانستن تهران در مورد همین موضوع را ویتو کرد. فرانسه، آلمان، بریتانیا و آمریکا در اواخر روز سه‌شنبه در یک بیانیه مشترک اعلام کردند که ناکامی ایران در رعایت تحریم‌های تسلیحاتی خطرات جدی برای صلح و ثبات در منطقه به بار می‌آورد. قطعنامه سال 2015 ملل متحد دادن اسلحه به شورشیان حوثی در یمن را ممنوع ساخته است. اکنون 4 کشور از ایران خواستند که تمام فعالیت‌هایی را که قطعنامه را نقض می‌کنند بلافاصله متوقف سازد. ایران از دادن اسلحه به حوثی‌ها در یمن انکار می‌کند. و دو مرد چچنی که در نزدیکی واشنگتن زندگی می کنند با قاچاق اسلحه به جمهوریت چچنیا در روسیه متهم شدند. مقام ها گفتند که تنگیز سیدیکوف 28 ساله و ایلدار رزوانوف 27 ساله دیروز به اتهام قاچاق اسلحه گرم، قاچاق و سایر جرایم بین المللی دستگیر شدند. در شکایت نامه‌ای که علیه متهمان درج شده آمده است که آنها که ساکن الکساندریای ایالت ویرجینیا هستند بیش از 100 اسلحه بسته‌بندی نشده را خریداری کرده و تلاش داشتند آنها را بدون مجوز به چچن منتقل دهند. هر کدام از آنها در صورت که مقصر شناخته شود به 20 سال حبس محکوم خواهد شد. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است، جایی که دومین نشست پروسه کابل اماکنون جریان دارد. رئیس جمهور اشرف غنی در این نشست گفت:
لومړی د سولې لپاره سیاسي چوکاټ واضح شي، اوربند رامنځته شي، طالبان د یو سیاسي ګوند پایز په رسمیت وپیژندل شي.
پیشنهاداتی که رئیس جمهور به گروه طالبان ارائه کرد همزمان با برگزاری نشست دوم پروسه کابل، آگاهان سیاسی افغانستان این نشست را برای تامین امنیت و مبارزه هماهنگ با تروریسم مهم می دانند.
این نشست یکی از نشست های فوق‌العاده به خاطر بهبود وضعیت امنیتی و به میان آوردن صلح و یک زندگی مسالمت‌آمیز بین کشورهای همسایه خود بود.
از تدابیر امنیتی و توقعات مردم از نشست پروسه کابل نیز برایتان در جریان برنامه خواهیم گفت. در مسائل بین المللی از عکس العمل های تند در رابطه با اظهارات وزیر عدلی ایران گزارش داریم. برنامه هفتهوار کاروان زهر در نیمه ساعت نشر می شود.
به صنف 11 که بودم هم معتاد بودم، فقط صد به خاطر همین چند تا همشاگردی هایی داشتم که اونجا اینا اعتیاد داشتن قرص های ترامادول مصرف میکردن. و
با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام، روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. شمشاد زدران در بخش تکنیک دی برنامه مرم روی میکنه. اما طور که پیشتر هم گفتم، رئیس جمهور اشرف غنی میگوید اگر طالبان صلح کنند باعث یک جریان سیاسی شناخته خواهند شد. آقای غنی در سخنرانی افتتاحیه نشست دوم پروسه کابل امروز گفت اکنون فرصت برای گفتگوهای اجماعی ملی و بین المللی فراهم شده. رئیس جمهور کشور همچنان در کنار پیشنهاد صلح با طالبان، پیشنهادات واضح و مهم برای پاکستان و جامعه جهانی نیز داشت. نورالله شایان از استودیوی کابل رادیو آزادی جزئیات می‌دهد.
حکومت افغانستان برای نخستین بار پیشنهاد واضح و بدون قید و شرط برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان را کرد. رئیس جمهور غنی در افتتاحیه نشست دوم پروسه کابل روز چهارشنبه نقشه راه جدید صلح این کشور را اعلان کرد. به گفته وی اکنون شرایط بهتر مذاکره با طالبان فراهم شده است. پذیرفته شدن طالبان من حیث یک جریان سیاسی، با وجود آمدن اجماع ملی منطقه‌ای و بین المللی برای گفتگوهای صلح و اراده حکومت برای تامین صلح از مواردی بود که به گفته آقای غنی زمینه صلح با طالبان را مساعد کرده است.
ملی وحدت حکومت طالبان تا
حکومت وحدت ملی این پیشنهاد را برای طالبان بدون قید و شرط پیشکش می کند. نخست چوکات سیاسی برای صلح وضع شود، آتش بس صورت گیرد، طالبان من حیث یک جریان سیاسی به رسمیت شناخته شود، ترتیبات برای ایجاد اعتماد انجام شود و راه برای انتخابات آزاد و عادلانه فراهم شود. رئیس جمهور افزود حکومت وحدت ملی با باز شدن دفتر طالبان، صادر شدن پاسپورت برای آنها، همکاری برای آزادی زندانیان آنها و اسکان مجدد خانواده های طالبان موافق است. او تاکید کرد که برای انجام مذاکرات بهترین مکان کابل است، اما دولت حاضر است در هر جای دیگر از جمله کشورهای اسلامی غیر دخیل در این جنگ و نمایندگی های دفاتر ملل متحد نیز این مذاکرات را انجام دهد. آقای غنی گفت دولت افغانستان برای صلح با طالبان هیچ پیش شرط ندارد و طرحی را پیشنهاد میکند که به نفع اولیای این کشور است. آقای غنی در این نشست همچنان بر تعدیل قانون اساسی و موارد دیگر چنین اشاره کرد. برای صلح چوکات حقوقی وضع شود، در صورت تقاضا قانون اساسی می تواند دوباره بازبینی شود و آزادی زندانیان طالبان و خارج شدن نام آنها از فهرست های ممنوعیت ها به گونه قانونی دنبال شود. برای تمام شهروندان به ویژه طالبانی که صلح می کنند تدابیر امنیتی نیز گرفته شود. طالبان تا هنوز در برابر این پیشنهاد حکومت افغانستان چیزی نگفتند، اما در دو روز قبل آنها گفتند حاضرند با واشنگتن مستقیما وارد مذاکره شوند. دومین نشست پروسه کابل با اشتراک نمایندگان بیش از 25 کشور و سازمان‌های بین‌المللی برای رسیدن به یک اجماع در روند صلح افغانستان امروز در کابل راه‌اندازی شد و هم‌اکنون نیز ادامه دارد. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
شنیدید که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز پیشنهادات مشخصی را بی قید و شرط در مورد صلح افغانستان به طالبان پیشکش کرده. بخش از پیشنهادات رئیس جمهور این بود که چوکات سیاسی برای صلح وضع شود، آتش بس برقرار شود، طالبان به عنوان یک حزب سیاسی به رسمیت شناخته شوند. در دومین نشست بین المللی پروسه کابل نمایندگان بیش از 25 کشور اشتراک کردند. همزمان با برگزاری نشست دوم پروسه کابل، هیئت اداری مشران جرگه و شمار از کارشناسان این نشست را برای تامین امنیت و مبارزه هماهنگ با تروریسم مهم می‌دانند. معاون اول مشران جرگه امروز برای رادیو آزادی گفت که تامین صلح در افغانستان و ریشه‌کن شدن تروریسم در منطقه جهان را نیز در امن می‌سازد. در این حال شمار از کارشناسان سیاسی و امنیتی ابراز امیدواری می‌کنند که نشست دوم پروسه کابل یک اجماع منطقی و جهانی را در امر مبارزه با تروریسم به وجود آورد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
برگزاری نشست دوم پروسه کابل امیدواری های تازه را برای تامین صلح و ریشه‌کن‌سازی تروریسم در افغانستان و منطقه به وجود آورده است. هیئت اداری مشران و جرگه می گوید که قضیه افغانستان ابعاد منطقه‌ای و بین المللی دارد و نشست دوم پروسه کابل می تواند در این بخش مفید و کارا واقع شود. محمد علم ایزدیار معاون اول این جرگه روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت تأمین صلح در افغانستان و سرکوب شدن تروریسم نیاز به همکاری های گسترده و فرا منطقه‌ای دارد.
از همه که مهمتر از دید ما این است که یک هماهنگی بین جامعه بین المللی در رأس ایالات متحده آمریکا و ناتو و کشورهای اروپایی با کشورهای اثرگذار منطقه به وجود بیاید که اینا تفاهم داشته باشند تا در راستای مبارزه با تروریسم هماهنگی‌های لازم روی دست بگیرند، به خاطر اینکه این خطر همه را تهدید میکند.
نشست دوم پروسه کابل روز چهارشنبه در شهر کابل برگزار شده است. مقامات افغان گفتند که در این نشست نماینده های بیش از 20 کشور و سازمان های بین المللی اشتراک کردند. وزارت خارجه افغانستان پیش از این اظهار داشته است که پروسه صلح و مبارزه با تروریسم اجندای اصلی این نشست را تشکیل می دهد. در این حال صفیه صدیقی از کارشناسان سیاسی این نشست را برای بهبود وضعیت در منطقه مهم می داند و ابراز امیدواری می کند که نتایج خوب در قبال داشته باشد.
این نشست یکی از نشست های فوق‌العاده به خاطر بهبود وضعیت امنیتی و به میان آوردن صلح و یک زندگی مسالمت‌آمیز بین کشورهای همسایه خود بود و امید مردم افغانستان از این پروسه صلح کابل امی هست که در صلح و ثبات امنیت در افغانستان نقش بارزی را بازی کنند.
نشست نخست پروسه کابل در ماه جوزای سال جاری خورشیدی در کابل برگزار شده بود که در آن نیز نماینده های حدود 20 کشور و سازمان های بین المللی حضور داشتند. از سوی هم محمد آگل مجاهد از کارشناسان امنیتی با اشاره به این که بر علاوه طالبان حدود 20 گروه تروریستی در افغانستان فعالیت دارند میگوید که هماهنگی جهانی در امر مبارزه علیه تروریسم یک امر حتمی است.
تروریست های بین المللی است که از سراسر کشورهای دنیا اینجا سرازیر شده و اینجا افغان ها را میکشه و اهدافش گسترش تروریسم به جهان است. اما امیدوار هستم که جهان امیده درک کرده باشه و بالاخره در اینجا همکاری بکنن با مردم افغانستان که هم مردم افغانستان به سر و ثبات برسه و هم جهان در امن شود.
هرچند طالبان مسلح در این اواخر به جای حکومت افغانستان دوبار خواستار گفتگو با امریکا شدند، اما وزارت خارجه ایالات متحده گفته که طرف گفتگو با این گروه حکومت افغانستان است. شورای عالی صلح افغانستان نیز ابراز امیدواری کرده که تلاش‌های اخیر حکومت این کشور به خصوص نشست دوم پروسه کابل بتواند زمینه ساز برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان مسلح شود.
رادیو آزادی، ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
از تدابیر شدید امنیتی امروز شهر کابل و توقعات مردم از نشست پروسه کابل تا دقایق دیگر جزئیات خواهیم داد، اما پیش از آن اخبار اقتصادی این ساعت آماده نشر است که آرزو قیاسی دنبال کرده.
بزرگترین فابریکه تولید خوراکی مرغ در کابل آغاز به کار کرد. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که این فابریکه با هزینه مشترک بیش از 76 میلیون افغانی از کمک‌های مالی و تکنیکی برنامه کاردیف و سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی ساخته شده است.
این سومین فابریکه است که در کابل و بعد قبلا هم در ولایت‌های بلخ و قندهار ساخته شده. این فابریکه میتونه برای 20 فرم‌های مرغداری در ولایت‌های مختلف خوراکی مرغ عرضه بکنه.
وی میگوید که این فابریکه که به نام دانه ملی مسما است میتواند در یک ساعت 10 متریک تن مواد خوراکی مرغ تولید کند. به گفته آقای رستمی، ایجاد این چنین فابریکه ها میتواند در زمینه اشتغال زایی، کاریابی، خودکفایی و تقویت فرم های مرغداری نقش اساسی داشته باشد. اتاق تجارت با صنایع افغانستان ضمن استقبال از نشست دوم پروسه کابل میگوید که اکثرا با برگزاری چنین نشست های ملی سکتور خصوصی متضرر می شود. سیام الدین پسرلی، سخنگوی این اتاق، امروز به رادیو آزادی گفت که سکتور خصوصی امروز و فردا نشست ها و ملاقات های تجارتی داشتند که به دلیل رخصتی و راهبندان فسخ گردید. و افزود که ماشین اقتصادی سکتور خصوصی مختص به کابل بوده و هنگام که از سوی حکومت رخصتی اعلام می شود میلیون ها دلار خساره به سکتور خصوصی وارد می گردد. این در حال است که حکومت امروز را به خاطر نشست دوم پروسه کابل صرف در کابل رخصتی اعلام کرده است. این هم نرخ برخی از مواد خوراکی در بازار کابل. یک بوری آرد قزاقی 1100 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 1600 افغانی، یک بوری برنج 39 سره 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی و یک لیتر تیل پترول 46 افغانی و یک لیتر تیل دیزل 47 افغانی به فروش میرسد. افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 69 افغانی 10 پول، یک یورو 85 افغانی، یک پوند 96 افغانی، یک ریال سعودی 18 افغانی 35 پول، 1000 تومان ایرانی 14 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 609 افغانی.
رویدادهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. پیش از اینکه به گزارش‌های دیگر مربوط به افغانستان بپردازیم، در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که سخنرانی دیروز وزیر عدلیه ایران در اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو عکس‌العمل‌های تند را در بر داشته. حدود 150 تن دیروز در مقابل مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو گرد هم آمده بودند و شعارهای ضد وزیر عدلیه ایران را سر دادند. وزیر عدلیه ایران که به اتهام تخطی‌های جدی از حقوق بشر مورد تحریمات اتحادیه اروپا قرار دارد، در جریان سخنرانیش ملل متحد را به داشتن نواقض انزجار آمیز متهم کرد. زرغونه منگل موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استودیوی پی یک رادیو آزادی با من است. زرغونه جان، خوش آمدین. در مورد عکس العمل‌های که سخنرانی دیروز وزیر عدلیه ایران در پی داشت بیشتر بگوین.
سلام به شما فرشته جان. چنانچه شما گفتین، شماره از اعتراض کننده ها دیروز در نزدیکی مقر اروپایی ملل متحد در ژنو گرد هم آمده بودند و هم تعداد از دیپلمات ها پیش از آغاز سخنرانی وزیر عدلی ایران جلسه را ترک کردند. علی رضا آوایی که متهم به تخطی های جدی از حقوق بشر در کشورش است و هدف تحریمات اتحادیه اروپا قرار داره، ناوقت دیروز در سخنرانی اش در جلسه شورای حقوق بشر ملل متحد آنچی را که خودش نواقص انزجار آمیز در ملل متحد خواند مورد انتقاد شدید قرار داد و قدرت های غربی را متهم به سوء استفاده از عبارت حقوق بشر برای اهداف سیاسی خود کرد. حضور آوایی در جلسه ملل متحد اعتراضات جدی ایرانی ها و غرب به همراه داشت. حدود 100 تا 150 تظاهر کننده در خارج از مقر ملل متحد در ژنو بیرق های را در اعتراض در آورده بودند که ایرانی های مقیم در خارج اغلب از اونا استفاده می کنند و هم شعارهای آوایی را دستگیر کنید با خود حمل می کردند. این مظاهره کننده ها یگان بوی بزرگ از بوت ها را به شکل مخروط چیده بودند تا سمبول از هزاران قربانی قتل گروهی زندانیان سیاسی را معرفی کنند که در سال 1988 در ایران کشته شده بودند و ادعا میشه که آوایی از این قتل نظارت می کرد. آوایی شاید بس برانگیز ترین نماینده از جمله 100 نماینده ارشد از نقاط مختلف جهان باشه که در جلسه شورای حقوق بشر ملل متحد هفته سخنرانی داشتند.
بله، وزیر عدلی ایران دقیقاً به سبب کدام اتهامات هدف تحریمات قرار گرفته؟
خب علیرضا آوایی که سارنوال ارشد اسبق ایران بود، مسئول تخطی از حقوق بشر، دستگیری های خودسرانه، چشم پوشی از حقوق زندانیا و افزایش اعدام ها در ایران است. به گفته اعضای اپوزیسیون ایران که در تبهید به سر میبرند، آوایی نقش کلیدی را در قتل عام محبوسین سیاسی، چنانچه پیشتر گفتم در سال 1988 بازی کرده بود. امنستی انترنشنال یا سازمان عفو بین الملل گفته که نزدیک به 5000 زندانی در چند ماه محدود در سال 1988 کشته شده بودند، ولی اپوزیسیون ایران این رقم از 30000 نفر میخوانم. قبل از او که آوایی دیروز به استیج بره و سخنرانی کنه، شمار از دیپلمات ها جلسه را ترک کردند. زمانی که بعد از ختم سخنرانی که آوایی خبرنگارا ازش در مورد یک سال عمل ها پرسیدن، آوایی اصلا جواب نداد و رفت.
زرغونه جان، آیا امریکا هم کدام عکس العمل در این رابطه نشان داده؟
بله بله، نیکی هیلی سفیر امریکا در ملل متحد در آغاز هفته شورای حقوق بشر ملل متحد مورد انتقاد شدید قرار داد که چرا به آوایی اجازه شرکت در جلسه را داده. خانم هیلی آوایی را متهم به بعضی از بدترین تخطی ها از حقوق بشر کرد و گفت که شورای حقوق بشر ملل متحد باید بشرمه. این شورا با دعوت کردن تخطی کنندگان دائمی حقوق بشر شهرت خود از ضربه میزنه و هم ماموریت خود به حیث نهاد دفاع از حقوق بشر به تمسخر میگیره.
بسیار زیاد تشکر از زرغون منگل بود که از عکس العمل های تند در رابطه به اظهارات اخیر وزیر عدلیه ایران جزئیات میداد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پایتخت افغانستان امروز میزبان دومین نشست پروسه کابل است که در آن نماینده های بیش از 20 کشور جهان اشتراک کردند. سبان کاکر خبرنگار رادیو آزادی در گوشه و کنار شهر کابل رفته و با مردم نیز صحبت های داشته. امین اکنون سبان کاکر با خود در یک تماس تلفنی با خود دارم و ازش اولتر میپرسم که تدابیر امنیتی در کابل از چی قرار است کاکر صاحب؟
بله، ما در شهر کابل هستم. امنیتی تدابیر بسیار خوب گرفته شده و پلیس ما می‌بینیم که تلاشی می‌کنند موترها را نمیمانند، موترها اجازه ندارند که در شهر آزادانه گشت گذار کنند و کوچه ها سرک ها به روی ترافیک مسدود هستند.
با وجود از اینکه امروز رخصتی عمومی اعلان شده کاکر صاحب، آیا مردم در شهر گشت و گذار دارند یا نه؟
ما که در ساحه مکرایان قرار داریم، در اینجا مردم دیده نمی شود. بعضی مردم مغلق خاطر سودای خانه سودا می گیرند و موتر و از موتر و از دیگه وسایل استفاده نمی کنند و پلیس هم اجازه نمی دهند. ما هم تا زیاد اندازه با پیاده آمدیم به این ساحه، موتر ما را توقف داده، موتر ما را هم نمانده. موترهای نظامی حتی در ساحه کابل، در شهر کابل و در کوچه و سرکا به نظامی موترها هم اجازه نمی دهند. مردم بسیار کم به چه می خوره، بسیار کم مردم در شهر
مردم. کاکر صاحب، شما با مردم صحبت هم کردین، مردم از نشست امروز پروسه کابل چی توقعات و انتظارات دارن؟ به شما چی گفتن؟
بله، مردم گفتن که حکومت باید این بار جدی عمل بکنن و از حکومت خواستن که در مقابل تروریسم اقدام بکنن و امرای صلح، امرای طالبان صلح بکنن و پروسه صلح با کامیابی پیش ببرن. مردم زیاد خواهشات امروز از کنفرانس کابل داشتن.
بسیار زیاد تشکر. سباون کاکر خبرنگار رادیو آزادی را با خود داشتیم که از تدابیر شدید امنیتی امروز شهر کابل بر ما صحبت میکرد. شهر کابل امروز میزبان دومین نشست پروسه کابل است که در آن نماینده های بیش از 20 کشور جهان اشتراک کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
این که مطبوعات جهان در مورد افغانستان به کدام مسائل پرداختن از مصطفی صدیقی میشنوید.
نشریه دیپلمات مقاله نشر کرده و قلم عطا محمد نور در آغاز این مقاله و تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 اشاره شده است. در ادامه آمده که انتخابات پر از تقلب به نفع اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تمام شد، کسی که به باور نویسنده پس از سرنگونی رژیم طالبان وارد افغانستان شد و با واقعیت‌های جامعه و درستی آشنا نیست. در بخش از مقاله و تشکیل حکومت وحدت ملی پرداخته شده که به سخن نویسنده عبدالله عبدالله به نمایندگی از حزب جمعیت اسلامی در آن سهیم شد. رئیس اجرائیه جمعیت اسلامی در ادامه این مقاله نوشته که در هنگام تشکیل حکومت وحدت ملی تأکید آنان بر این بود که نظام سیاسی متمرکز به غیر متمرکز تغییر کند، با فساد اداری مبارزه شود و از ناداری جلوگیری شود و با آن عده از طالبان که خواهان صلح هستند جور آمده سیاسی صورت گیرد. در مقاله آمده که اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور که به اساس قانون اساسی تعریف شده به کار آغاز کرد، در حالی که نویسنده گفته او رئیس حکومت وحدت ملی است. عطا محمد نور در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 از حامیان عبدالله عبدالله و مخالفان محمد اشرف غنی بود. در اواخر سال 2007 ریاست جمهوری اعلام کرد که رئیس جمهور غنی استعفای آقای نور را به عنوان والی بلخ منظور کرده و بعداً محمد داود را به عنوان والی جدید معرفی کرده، اما آقای نور گفته که همچنان والی بلخ باقی میماند. تا کنون تنش میان ارگ و آقای نور ادامه دارد. روزنامه واشنگتن پست مقاله نشر کرده در مورد افغانستان به قلم ریچارد کوهن. نویسنده مقالهش را با این عنوان آغاز کرده که ایالات متحده آمریکا باید همین اکنون از افغانستان بیرون شود. اما در بخش از مقاله خود نوشته که اگر ایالات متحده از افغانستان بیرون شود، طالبان پیروز می شوند و هیچ کس چنین چیزی را نمی خواهند. با آن هم نویسنده با اشاره به جنگ ویتنام نوشته که ایالات متحده در سال 1979 این کشور را ترک کرد، اقدامی که به اساس این مقاله پیامدهای ناگوار برای ویتنامی های طرفدار آمریکا در پی داشت. مقاله نویس گفته در آخر روز آنچه را که باید انجام می دادیم انجام دادیم. این نظر کهن است. نظر مقام های ارشد امریکایی اما متفاوت به نظر می رسد. به گونه مثال که بیلی هاچسون سفیر ایالات متحده امریکا در ناتو به تازگی در سفر به افغانستان گفت نخواهند گذاشت که افغانستان در دامن خشونت ها سقوط کند. دونالد ترامپ پیش از آن که رئیس جمهور امریکا شود ماموریت افغانستان را فاجعه بار خوانده بود و خانه خروج از این کشور شده بود، اما در ماه آگست پارسال استراتژی جدید خود را در مورد افغانستان و جنوب آسیا اعلام کرد و گفت که حضور نیروهای امریکایی در افغانستان به زمان نه بلکه به شرایط بستگی خواهد داشت.
یکونیم پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
رئیس جمهور افغانستان بدون کدام قید و شرط به طالبان پیشنهاد صلح کرد. مسئولان امنیتی جوزجان از کشته شدن 40 نفر از افراد وابسته به گروه داعش در ولسوالی درزاب خبر می دهند. وزارت دفاع افغانستان از آمادگی برای عملیات علیه دهشت افغانان در سرتاسر افغانستان خبر می‌دهد. 4 کشور مقتدر غربی ایران را به دلیل ادعای نقض تحریم تسلیحاتی در یمن محکوم کردند. 2 مرد چچنی که در نزدیکی واشنگتن زندگی می‌کنند با قاچاق اسلحه به جمهوریت چچنیا در روسیه متهم شدند. و اقارب و حامیان بوریس نمتسوف، یکی از رهبران کشته شده مخالفان سیاسی کرملین، در 3 سال روز قتل وی در مسکو یک ساحه عام در واشنگتن را که به نام وی مسما شده است رسما افتتاح کردند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی، آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه است و تشکری میکنم از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم برنامه هفتوار کاروان زهر آماده این نشر است.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام بر شما. با امید صحت و سلامتی شما باز هم نوبت نشر برنامه کاروان زهر فرا رسیده و من عباد الله حنانزی در این برنامه با شما هستم. معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله افغانستان میگوید که در جریان سال روان هجری در نتیجه عملیات ها بر ضد مواد مخدر بیشتر از 2 میلیون دلار آمریکایی به مافیای مواد مخدر و طالبان مسلح ضربه وارد کردند. این و چندین مطلب دیگر را در ادامه برنامه خواهیم شنید. اما حالا مهمترین رویدادهای یک هفته گذشته را از نیلاب نظری میشنویم.
رئیس اجرای حکومت افغانستان مواد مخدر را بزرگترین مشکل اجتماعی کشور می داند و خواهان مبارزه مشترک با آن شد. عبدالعبدالله که در نشست آگاهی عامه و کاهش تقاضا با مواد مخدر در ریاست اجرای سخنرانی می کرد گفت جلوگیری از کشت کوکنار و مبارزه علیه مواد مخدر به تنهایی از توان حکومت افغانستان بیرون است، زیرا بلند رفتن قیمت مواد مخدر در مارکت های جهان تقاضا به این مواد را بیشتر ساخته و زمینه دوام ناامنی در افغانستان را فراهم کرده است.
کشت و تولید مواد مخدر و همه اینها یک وضعیت حاد و بحرانی است. این ایجاب یک هماهنگی بسیار جدی را بین تمام ادارات دولتی میکنه. بعضی‌ها متمرکز سر کاهش تقاضا باشه. یک قسمت از این است که مارکت بیرون کاری که در این راستا صورت میگیره، فایده ای که قاچاق برازی به دست میارن، در این گروه های تروریستی دخیل هستن، جرایم سازمان یافته دخیل است. کل از این جلوگیریش بر ما ممکن و متصور نیست.
رئیس اجرای با وزارت های مربوطه وظیفه سپرد که در سال 1397 والای کاهش تقاضا با مواد مخدر تمرکز کنند. بیش از 200 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت پنجشیر کشف و ضبط گردید. محمد منصور اونابی، مسئول دفتر رسانه های ولایت پنجشیر، به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت پلیس این ولایت به روز سه‌شنبه بیش از 200 کیلوگرم چرس را که در یک موتر جابجا شده بود و قرار بود به یک ولایت همجوار قاچاق گردد، کشف و به اتهام قاچاق آن دو تن دستگیر شدند. قابل یادآوری است که از آغاز سال جاری تا حال پلیس پنجشیر 185 کیلوگرم چرس، 120 کیلوگرم تریاک و 12 کیلوگرم مواد کیمیایی را کشف کردند و به اتهام قاچاقانی 36 تن بازداشت و به ادارات عدلی و قضایی سپرده شدند. پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر 3 کارخانه تولیدی هیروئین را در ولایت ننگرهار تخریب کردند. عطاءالله خوگنی سخنگوی والی ننگرهار به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر چهارشنبه شب بالای کارخانه های تولید مواد مخدر مربوط به طالبان عملیات انجام دادند که در نتیجه آن 3 کارخانه تولیدی هیروئین تخریب گردید. در جریان این عملیات ده ها کیلوگرم تریاک و هیروئین نیز به دست پلیس افتاده و 3 تن به اتهام تولید مواد مخدر نیز از محل بازداشت شدند. و رویداد اخیر هفته این که والی هلمند میگوید هر مسئول دولتی که در مبارزه علیه مواد مخدر سهل‌انگاری و غفلت نماید مجازات خواهد شد. حیات الله حیات والی هلمند که در مراسم قدردانی از کار اعضای کمیسیون مشترک مبارزه علیه مواد مخدر صحبت میکرد گفت کشت کوکنار و تولید مواد مخدر از عوامل اصلی دوام جنگ در ولایت هلمند است. از این رو نیاز است که برای تامین امنیت با مواد مخدر مبارزه جدی صورت گیرد. آقای حیات به مسئولین دولتی هشدار داد که در صورت غفلت در بخش مبارزه علیه مواد مخدر به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
همکارم نیلاب نظیری بود که رویدادهای مهم یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را برای تان ارائه کرد. در ادامه برنامه این مطالب را میشنوید. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در جریان سال روان 27 کارخانه تولید هیروئین را از بین برده و بیشتر از 2.5 میلیون دلار به طالبان مسلح و گروه های مافیایی ضربه وارد کردند.
به نرخ افغانستان 272 میلیون دلار ضربه وارد کردند به پایکر مافیا و قاچاقبران.
در یک گزارش دیگر شما را با یک جوان هراتی آشنا می سازیم که زمان خودش معتاد بود اما حالا برای تداوی معتادین تلاش می کند.
هر جایی توی سر ما زدن، چی از دولت، چی از مردم، چی از فامیل، چی قوم، شاید باور شما نشه پدر یا مادر من روز صد فارزی مرگ منو میکردن.
مطالب و موضوعات دیگر هم داریم اما در اخیر برنامه درامه زیبایی را برای تان نشر خواهیم کرد.
دیگه توان دفاع ندارم، تبازوهایم توان نمانده. یک وقت به سطح ولایت قهرمان بود اما حال از دست شاگردم شکست خوردیم. از دست شاگردم.
شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و حال هم توجه کنید به گزارش نخست این برنامه. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که در جریان سال روان هجری شمسی در نتیجه عملیات گسترده علیه مواد مخدر ده ها کارخانه تولید مواد مخدر را از بین بردند که در نتیجه آن صدها میلیون دلار به طالبان مسلح و گروه های مافیایی زیان وارد شده است. عبدالخلیل بختیار معین این وزارت بر روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که در جریان این عملیات شمار از قماندانان طالبان مسلح را نیز دستگیر کردند که مواد مخدر را قاچاق می کردند. در این حال شمار از کارشناسان افغان ادامه این عملیات را مؤثر می خوانند و می گویند که این عملیات می تواند طالبان مسلح و گروه های افراطی دیگر را در میدان جنگ ناتوان سازد. تفصیل بیشتر این گزارش از مرسلین ارسلا.
وزارت امور داخلی افغانستان می گوید در سال روان زیانهای بزرگ مالی را به طالبان مسلح و گروه های مافیایی مواد مخدر وارد کردند که میزان آن به بیش از 250 میلیون دلار می رسد. عبدالخلیل بختیار معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله به روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت پلیس آنان از آغاز سال 1396 شمسی تا حال 2468 مورد عملیات را علیه مواد مخدر انجام دادند. آقای بختیار با اشاره به زیانهای وارد شده در جریان این عملیات گفت
در جریان سال پلیس ما توانسته بسخت با بلاورپور مواد مخدر تخریب بکنه و از بین ببره 12 ذخیرگاه مواد که در یک فرصت مناسب بتانند اونها را انتقال بدن به خارج کشور. ضربه وارد شده که به پایکر قاچاقبرا و مافیا و شما بهتر میفهمید که طالبان از این طریق پلیسیایی که به دست می اونها تغذیه میشن به نرخ افغانستان 272 میلیون دلار ضربه وارد کردن بر پایکر مافیا و قاچاقبران.
به گفته آقای بختیار، طالبان مسلح و گروه های تروریستی از درک تولید و قاچاق مواد مخدر پول به دست می آورند و با استفاده از همین منابع فعالیت هایشان را به پیش می برند. این در حالی است که از ماه نوامبر سال 2017 میلادی تا حال عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی علیه کارخانه های تولید مواد مخدر و نابودی منابع عایداتی طالبان مسلح در جنوب و شمال شرق کشور ادامه دارد. به گفته قماندانان ناتو، از آغاز این عملیات تا حال بیش از 200 میلیون دلار آمریکایی به آنان زیان وارد شده و ده ها کارخانه تولید هیروئین را نیز نابود کردند. در این حال میرزا محمد یارمن، معین پیشین وزارت امور داخله، به این باور است که دوام عملیات علیه کارخانه های تولید هیروئین و منابع عایداتی طالبان از شدت جنگ جاری کاسته است و آنان را از درک مالی متضرر ساخته است.
خب همین حالا ما شما میبینیم وضعیت اقتصادی دشمن مختل است که عملیات کاهش پیدا کرده. اگر نه اینا همه روزه عملیات داشتن و زیان و ضرر زیادی به مردم و به دولت وارد میکردن. اگر دوام پیدا کنن برای مواد مخدر از بین برده شود، بخش اعظمی از درآمدهای اقتصادی پدیدهای توریستی ضربات بسیار خطرناک میبینه و اونا را زمینگیر خواهد کرد.
آقای یارمن پیشنهاد میکند که در کنار دوام این عملیات، کشورهای همسایه افغانستان و جامعه جهانی باید تشویق شوند که مشترکاً علیه مواد مخدر مبارزه نمایند و در افغانستان نیز فرصتهای مناسب معیشت بدیل برای دهقین فراهم شود. پیش از این جنرال لنس بونج، قماندان عملیاتی نیروهای حمایت قاطع ناتو در افغانستان، در مصاحبه با رادیو آزادی گفته بود که مصارف سالانه طالبان مسلح به 500 میلیون دلار می رسد و آنان 60% این مصارف را از درک مواد مخدر به دست می آورند.
مرسلین ارسلا بود که در مورد عملیات نیروهای مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان و وارد شدن خسارات به گروه های مافیایی مواد مخدر و طالبان مسلح گزارش می داد.
کاروان زهر.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر،
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید و حال هم به گزارش از ولایت هرات میپردازیم. یک جوان افغان که 14 سال به مواد مخدر معتاد بود میگوید بیش از 10 سال میشود که مواد مخدر را ترک کرده است. وی که اکنون چندین مرکز تداوی معتادین را در ولایت هرات ایجاد کرده میگوید بیش از 4000 معتاد به مواد مخدر را در این مرکز تداوی کرده است. او داشتن اراده قوی را مهمترین عامل ترک اعتیاد میخواند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش از شاپور صابر که از ولایت هرات فرستاده است.
مظفر 37 ساله زمانی که در یکی از مکاتب ایران درس می‌خواند به مواد مخدر روی آورد. او 14 سال زندگی خود را با استفاده از مواد مخدر سپری کرده است. او میگوید حدود 10 سال شده است که از اعتیاد دست کشیده است.
به صنف 11 که بودم هم معتاد بودم، فقط صدف به خاطر همین چند تا هم شاگردی داشتم که اونجا اینا اعتیاد داشتن، قرصای ترامادول مصرف میکردن و از روی کنجکاوی که اینا چی هست که مصرف میکنن، اینا هم تشویق میکردن که اگر تو ایر بخوری مصرف کنی خوب درس میخونی، ذهن تو باز میشه، یک انرژی به تو میده. یک دو سه مرتبه با قرصای ترامادول شروع شد و یکی ادامه پیدا کرد، آخر به کریستال و پودر و آخرام به تزریق.
نه تنها مظفر بلکه دو برادر کوچکترش معتاد به مواد مخدر شده بودند، اما نگاه های بدبینانه اجتماع و خانواده به مبتلایان به مواد مخدر را میتوان از انگیزهای اصلی مظفر یوسفی و برادرانش به ترک اعتیاد خواند.
نگاه ها بسیار زننده. هر کسی که زمانی که تاثیر زحمت کشید وقتی دیدن که ما نتیجه نگرفتن از ما، بدترین رفتارها رو با ما شدن، هر جایی توی سر ما زدن، چی از دولت، چی از مردم، چی از فامیل، چی قوم. شاید باور شما نشه، پدر یا مادر من روزی 100 دفعه روزی مرگ من رو میکردن.
این مرد 37 ساله حالا با راه اندازی چندین مرکز ترک اعتیاد کوشش دارد تا معتادین را با استفاده از شیوه‌های مختلف از جمله گفتار درمانی که خودش نیز از آن بهره برده است تداوی کند. او در زیر پلچک ها و مکان های مخروبه شهر هرات دنبال یافتن معتادان است که باورشان را برای ترک اعتیاد از دست دادند، اما مظفر کوشش دارد تا این مفکورهشان را غلط ثابت کرده و آنان را به زندگی عادیشان برگرداند.
8 سال پیش من به همین انگیزه شدم، تمام خانواده و زن و زندگی و سرمایه کار خود یله کردم، بیامدم به هرات و اولین بنیانگذار تمام کمپای ترک اعتیاد به هرات به کل افغانستان من بودم. دلیل من این بود که همدردان ما از درد اعتیاد، هموطنان ما در درد اعتیاد میمورن، همین شیوه رو درمان آوردم و امروز خدا شکر 12 تا کمپ ترک اعتیاد به هرات فعالیت داره.
هرات بیش از 60,000 معتاد به مواد مخدر دارد که 20% آنان را زنان و اطفال تشکیل می‌دهند. مظفر یوسفی میگوید در 8 سال اخیر بیش از 4,000 معتاد به مواد مخدر را در مراکز ترک اعتیادش در ولایت هرات تداوی کرده که 70% آنان از مواد مخدر دست کشیده و 30% دیگر آنان دوباره به مواد مخدر روی آوردند.
به همین 8 سال آمار دقیقی که من دارم تقریبا 4300 نفر متعالو تداوی قرار داشته، 4300 نفر پیش ما ترک کردن تداوی شدن به همین 8 سال، ولی 70% از اینا پاکن، 70% از اینا که همال شماره تلفن خانواده از اینا، لمبر تلفن از اینا همه هست، 70% از اینا آدمای مثبتی شدن با همین شیوه درمان روان درمانی و 30% از اینا متاسفانه پس آلوده شدن پس برگشت.
او زندگی با مواد مخدر را خیلی سخت و زجرآور توصیف کرده، اما باور دارد که راه نجات برای ترک اعتیاد وجود دارد.
زندگی با مصرف مواد مخدر خیلی واقعا یک مسئله خیلی خطرناک، یک مسئله بسیار رنجاور است. من چون 14 سال خود من مصرف کننده مواد مخدر بودم، به غیر از خاری و بدبختی ندیدم. همیشه من پیام همیه که برند دنبال تداوی ترک باشه، راه نجات هست. یک روزی من آرزو میکردم که شاید 24 ساعت بتونم مواد مخدر ترک کنم، ولی امروز 12 ساله که مواد مخدر مصرف نکردم. این یک معجزه تو زندگی من، نه من بلکه 2 تا برادر دیگه ما.
هرات با داشتن سرحد با ایران یک از ولایات در افغانستان است که بیشتر افراد مبتلا به مواد مخدر را دارد. جیلانی دقیق رئیس مبارزه علیه مواد مخدر میگوید که بیشتر این افراد در ایران به این پدیده روی آوردند و سپس از سوی ماموران ایرانی به ولایت هرات فرستاده شدند. با این حال مظفر یوسفی که خود سالهای زیاد زندگی را با مواد مخدر گذشانده بود، فقر، بیکاری و نبود امنیت را از عمدترین دلایل رجوع جوانان به این پدیده میخواند. او میگوید مصمم است تا معتادین را کمک کند تا دست از مواد مخدر بردارند.
شاپور صابر بود که از هرات گزارش میداد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
باز هم خوش آمدید. شنونده های عزیز، در برنامه های گذشته شما را از انواع مختلف مواد مخدر آگاه ساختیم. در این برنامه خواستیم که شما را از اضرار شراب نیز آگاه بسازیم. شراب از جمله مواد نشاور است که در کنار کشورهای دیگر در افغانستان نیز شماره با آن معتاد می باشند. این که نشانه های معتادین آن کدام هاند؟ زیان های کوتاه مدت و دراز مدت شراب چی است و بالای زنان و حامله چه تأثیری دارد؟ همکار ما محمد یاسترنک در این رابطه با دکتر عبدالولی حیدر مصاحبه کرده و در نخست از وی در رابطه با ترکیب شراب پرسیده است.
شراب یک مواد عضوی است، کیمیایی که به منظور آرامش درد و استعمال میشه که بسیار به زودی و به آسانی انسان معتاد میکنه. یک دفعه نوشیده شود باید دور مقدارش هم زیاد کرده بری و بالاخره تا که معتاد شوی.
ما چه قسم بشناسیم که یه آدم معتاد به شراب شده؟
خب اول یک بوی خاص از شراب خور میه، انسان میتونه به آسانی نزدیکش میفهمه که این شراب نوشیده، و دومی که از لحاظ روانی هم ببینی که آرام در وجودش نمیه، در یک جای ششته نمیتونه، در راه رفتن نمیتونه که همه بلنس خود موازنه خود انسان در موازنه نمی باشه، و دیگه ای که بعض اعمال غیر ضروری که انسان های نرمال رو انجام نمیده یا انجام بده، مثال به جای دو زدن قهر کردن به جای.
چرا کسایی که شراب می نوشن عقل خود را از دست میتن و حرکات غیر متناسب را انجام میدن؟
حجرات که در حالت نمو است یا در حالت تکثر است، او تکثرش از بین میبره. حجرات مغز تکثر میکنه، حجرات دیگه وجود تکثر میکنه، بعضی امور نه میکنه. از لحاظ روانی سر انسان تاثیرات بد داره.
درباره اضرار کوتاه مدت شراب اگه به شنوینده معلومات بدین.
اولینی که فتس سرش میاد بسیار خطرناکش همیست که میرگی میگه زبان خود میجوا دست و پایش کج میشه و سایز ضربیش سرم خورده بتانه در همی وقت دلبدی استفراغ پیدا میکنه، لرزه در وجودش میاد و یک درد شدید در کل وجودش ببر میاره که مریض نمیتانه که از جایش بخیر.
اگر در رابطه به زیانهای دراز مدت شراب معلومات دهید،
اگر از جگر شروع کنیم بسیار اهمش که متضرر میشه جگر است، چون در اوجا به استقلاب میرسه وظیفهش مختل میکنه، جگرش تبدیل میشه به دیگه جگر که او هم بسیار مشکل است ایجا نمیشه، تاثیرات قلب هم داره چی میشه به نظم میشه بجای ازی که 72 تپش در یک دقیقه داشته باشه میره تا 150 ازی به بالا در میده زخم یا السر جور میکنه که او سبب ازی شده میتانه که یک وقت سوراخ شوه بالاخره مریض بدنش پاره شوه و بالاخره سبب ازی هم شده میتانه که مثال یک انی مرگ هم به وجود میاره، مثال کدام وقت خیره منوشه و میبینی که در اتاق مرده یافته میشه. و دیگه یک بسیار مهمش که در وطن ما زیاد دیده شده پانکراتایتیس است. پانکراس به التهاب مصاب میکنه، وقتی که پانکراس به التهاب مصاب میشه بالاخره سبب شکر هم شده میتانه، چون پانکراس یک عضوی است که او را شیر خابیده میگه.
بعضی ها به این باورند که نوشیدن شراب در درمان برخی مریضی ها مفید است. این باور آنان تا چه حدی درست ثابت شده؟
از 15 سال به ایس اومده رشته طبابت کار میکنم، اکثرش الکول فری است دواهای ما. در کوتاه مدت فقط یک خوشی کاذبه به انسان میبخشه، به همین سبب مردم فکر میکنه ولی غم مایره از بین برده، حالان که ایتو نیست. در کوتاه مدت و در از مدت از سر گرفته تا پای اکثر وظایف داخلی بدن ما شما با تعویق میفته، یک چیزی نشاور است دیگه کدام فایده نداره.
شراب بر صحت زنان امیدوار و مادران چی تاثیر را بر جا میگذاره؟
تحقیقات که شده مثل که در یک شرابی که شراب ترک کنه او عراض علایمی که در امو شرابی می دامی طفل نو تولد شده به بار می، مثال چون امو لازم حدش که است او در خونش تا یک روز دروز باشه، بعد از او حد لازمش از بین میره، وقتی از بین رفت شاید امی طفل میرگی پیدا کنه، لرزه عمومی در وجودش بیه، ولادی سوی اشکال هم به وجود میاره. مثال یک چیزی شکی در کتاب گفته که چشمه از بسیار خورد خورد میه، دیگه نشونامه عقلیش گفته IQش که مری شاید می طفل نوزاید شاید عقل سلیم نداشته باشه، در مکتب رفته نتانه، بار دوش جامعه می باشه. وقتی مادرش می نوشه او در خونش از طریق شیریان وارد در خون طفل گد می شه، مثل که مادرش معتاد است. این هم مویدرال سندروم در وجود می آید، یعنی مثل که یک کس شراب خور ترک کنه شراب، امو چیزایی که در یک شراب خور به وجود می آید در این طفل هم به وجود می آید.
دکتر عبدالولی حیدر بود که در رابطه با شراب و اسرار آن صحبت میکرد. سپاس از شما که تا حال شنونده برنامه هستید. شنونده های عزیز برنامه کاروان زهر، به لحظات اخیر برنامه نزدیک شدیم. اما قبل از آن که من با شما خداحافظی کنم، در این قسمت برنامه درامه زیبایی را میشنویم که عبدالنافع همت آماده ساخته است.
نگفتی اگرم جان که این میمانی را با کدام خوشحالی گرفتی و برادر؟ نان اوتل و یما دوستا ادمن کدام گفت خواست نمیگی با ما؟
یار اسلم جان بسیار بیخبر هستی، تو خبر نیستی که چی گپ است؟
نی والا چی گپ است خیرت خواست؟
ای حکیم خان اندیوالم است، ای یک بکسر بسیار خوب است، امروز به سطح ولایت مسابقه بکس بود، حکیم خان کل لگی را شکست داد و به سطح ولایت ما قهرمان شد.
اوهو مبارک، ایخو راستی ارزش یک میمانی را داره، ما هم باید میمانش کنیم، چطور؟
خانه تان آباد، مهربان هستین، امی تشویق و دعای شما بود که ما قهرمان بکس شدم.
حکیم خان ای اسلام اندیوالم است، کار بار شخصی داره، ای دیگرام اندیوالم استن سیکو.
خداوند امرای شما زنده داشته باشیش، خوشحال شدم از دیدن شما.
اسلم خان، حکیم خان نام ولایت ما را بلند کرد، افتخار ماست.
براستی که تو افتخار ماستی، خدا کنه که به سطح جهان قهرمان شوی. دعای ما همیست.
انشالله که مسابقات جهانی را میبره.
ما هم آرزو دارم که یک روز مسابقات جهانی را ببرم و بیرق افغانستان به سطح جهان به اعتزاز بیارم.
تشویش نکو، او کارم آسان است.
اکرم جان، تو چطوری که مطمئن هستی که ما مسابقات جهانی را میبرم؟ کار آسان خو نیست. جهان مثل ما از قهرمانا پر است.
ما که گفتم آسان است، باز قبول کن دیگه.
راست میگه اکرم خان، برمان بگو که کار چطور آسان است. بیاده
بیبی، ما چالش یاد دارم. یک چیز به حکیم خان میتم که قوتش چند برابر شوه. دیگه چی میکنیش؟ ایتو کاری کنم که یک حکیم خان ده حکیم خان شوه. خیره، باز خواه دیدی که من چی میتمش. خوب، حال نانتانو بخورین که سرد نشه.
آفرین آفرین آفرین، بزن من بزن من بزن. اینه تو
اینه استاد.
جاوی جان،
من را سعی کن که چطور خود از ضربت نجات میتم.
اینه تو هم اینه من دفاع کن.
درست استاد.
اینه
شروع کن.
بیا بخیر.
استاد چیگه پس؟ چرا گریه را شروع کردی استاد؟
یک قصه کلانه. بیا که در دفتر برات بگویم. ایجا در کلب دیگه بچه هم مشنم.
درست است، درست است. برو که بریم استاد. خب استاد، حال برم بگو که چی گپ است؟
تو امروز متوجه ما بودی؟
نگی برا، ما تنها متوجه مشتای خود بودم استاد.
تو ندیدی که چند مشتت بروی ما اصابت کد و ما دفاع نتانستم؟
دیدم استاد، اما ما فکر کردم که تو قصدنی کار میکنی و تو به خاطر خود از ضعیف نشان میدی که ما دفاع را یاد بگیرم.
نه، قصدن نمیکنم. بسیار ضعیف شدیم، دیگه توان دفاع را ندارم. در بازوهایم توان نمانده. یک وقت به سطح ولایت قهرمان بودم، اما حالا از دست شاگردم شکست خوردیم. از دست شاگردم.
استاد من زیاد مزرد میخوایم، من نفهمیدم که تو را به مشت میزنم.
به خاطر از این گریه نمی کنم که تو مرا به مشت زدی، به خاطر از این گریه می کنم که چرا ناتوان و ضعیف شدیم. چرا
استاد، راستی هم که تو به سطح ولایت قهرمان بودی و ما به می خاطر به کلب تو اومدم، اما من نمی فهم که چرا ضعیف شدی استاد.
اگه یادت باشه من یک سال قبل به سطح ولایت مسابقه مشزنی رو بردم.
یادم از استاد.
باز یک اندیوالم به نام اکرم یک مشوره غلط برم دا. من هم به جای از این که فکر کنم مشوره این اندیوال جایل من قبول کدم و نتیجهش همی شد که امروز شکست خوردم.
خیره استاد، نکنند گیگه. خیره استاد، چی مشوره دادید؟
بی بی جاوی جان، او برم گفت تریاک بخو قوت ده برابر زیاد میشه. باز قهرمان مجزنی ملی را چی میکنی که به سطح جهان قهرمان خواهد شدی؟
استاد تو که تازه خوردن تریاک شروع کردی، سر خود نفهمیدی که ضعیف شدی؟
جاوید بچه، در روزای اول راستی هم که قوی شدم، هیچ مانده نمی شدم، اما پس آنا آهسته آهسته ضعیف شدم و حال نه تنهایی که قهرمان بوکس نیستم، بلکه معتاد تریاکم هستم.
ای خود بسیار گپ بد است. ای خود دوستت نبود، سمسه دشمنت بود. دشمن
پشتش نگرد، گناه از خودم است. مرا چند استادم گفته بود که تو خدایی قوی هستی، اندام خوب داری، اگه تمرین کنی میتونی زیاد پیشرفت کنی. اما من بجای مشوره استادایم مشوره یک اندیوال جاهل ما قبول کردم و گل آرزوهای ما به باد.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، داشته ها و مطالب برنامه کاروان زهر این هفته همین قدر بود. تا برنامه دیگر که باز هم من عبادالله حنانزه در خدمت شما خواهم بود، شما را به خداوند یکتا میسپارم.
چی خواهش بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ام کل تنظیم های زور از جبریز
به حضوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د مازدیگر تر څلور بجو ل ازادي رادیو.